و با عشق و شور و دلدادگی فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن و این نشانه عشق و ارادت به ساحت مقدس مقام معظم رهبری است. انشاءالله که باز همین توفیق و همچون شبهای گذشته داشته باشم که در خیلی عاشقان هموطنان عزیز و ارجمند در میادین باشم. انشاءالله
سپاسگزارم از شما جناب عباس سنجری که همراه برنامه ما شدید.
درود بر شما جناب آقای حسن خمینی. سپاس و فراوان.
شب بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تو که همیشه با منی، ما عمری همسنگری، بندای پوتینو ببند، باید همین امشب بری. آتیش میباره ولی شاید بشه پرواز کرد، باید همین امشب بری. این راهو باید باز کرد، باید از این بدون مین، باید از این طوفان گذشت. ما با همین حتی اگه امشب یکیمون بر نگشت، ما قول دادیم یادته، از قولمون دست بر ندار. اگه نیومدم رفیق، سنگرم و خالی نزار،
سنگرم و خالی نزار. مجنون به جنگ برای خاطر وطنت، برای این خون به جنگ. پشت تو هستم مثل کوه، پای تو هستم من یکی. با من بمون، با من بخون، خدا یکی، وطن یکی.
پریدن رسیده پروانه تو میدون مین، بالشو از دست نمیده. تو آسمونم تا ابد، من پامو پس نمی کشم. من با تو هم حتی اگه با تو نفس نمی کشم.
سنگرم و خالی نتار، بمون و مردونه به جنگ. برای خاکت وطنت، برای این خون به جنگ. پشت تو هستم مثل کوه، پای تو هستم من یکی. با من بمون، با من بخون، خدا یکی، وطن یکی.
شبتون بخیر. ارتباطمون برقرار شد با کارشناس و رسانه و تحلیلگر سیاسی رضا فرخی عزیز. سلام دوباره جناب فرخی.
بله منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خوشحالم که بازم در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما این تا آخرین تحولات رو بشنویم.
بله. نکته‌ای که الان وجود داره، خب مسئله عملیات آزادی که حالا ترامپ اسمش رو گذاشته عملیات آزادی و داره در واقع از چوب امروز به تغییر خودش آغاز کرده، در این عملیات دنبال این هستش که تنگه هرمز رو باز کنه و دونالد ترامپ این رو یکی از اهداف مهم خودش میدونه و بر این باوره که اگر این اتفاق بیفتد میتواند یک دستاوردی داشته باشه که برای حتی ترک جنگ هم لازمه. برای همین از صبح امروز، حالا به فکر کنم 8 صبح به وقت آمریکا، چیزی که الان وجود داره این هستش که یک مسیر رو پیشنهاد دادن اینها آمریکایی‌ها که و به کشتی‌هایی که در پشت این تنگه مانده بودن، گفتن که از یعنی این منطقه که پیشنهاد دادن، یک کانالی رو که اینها ایجاد کردن نزدیک به سواحل عمان،
بله.
و هم گفتم ما با پشتوانه هوایی ازتون حمایت میکنیم و شما بیاد از اینجا رد بشید، که البته دیدیم مسئله رو که برخی از کاپتان ها و بگوییم کسایی که هدایت کننده این کشتی‌های تجاری هستن بعد از مدت ها که در اونجا موندن گفتن که این کاری که آمریکا میگوید عملی نیست و ما حاضر به چنین کاری نیست کاری نیستیم، چرا که امن نیست و ما به این کار هم اعتماد نمی کنیم که بیایم از این منظر از این طریق رد بشیم. برای همین این چیزی که امروز آمریکا در نظر گرفته بود، اسمش هم گذاشته بود عملیات آزادی، برای اینکه به تعبیر خودش بخواد کشتی‌های تجاری رو از اینجا خارج کنه، به نتیجه این نرسیده. یعنی اون چیزی که الان ما داریم در عرصه می‌بینیم تا به این لحظه اون نتیجه‌ای که آمریکا به دنبالش بوده محقق نشده. شاید که برخی از مقامات پنتاگون گفتن که دو تا کشتی عبور کردن، ولی بازم دو تا کشتی با توجه به اون حجمی که اون کشتی‌ها اونجا ماندن و اثرگذاری این مسئله روی قیمت نفت، میتوان گفت که حالا یک موفقیت تاکتیکی امروز مثلا محسوب میشه تو این قصه. و الا اون اتفاق بزرگی که دونالد ترامپ تاکید داشت که ما میخوایم از این طریق این آبراه رو کامل باز کنیم و اون تهدید ایران رو برطرف کنیم، این گزاره‌هایی که ترامپ تو این چند روز مطرح کرده محقق نشده در روز اول این عملیاتی که ترامپ بهش گفته پروژه آزادی. از آن سو ما بحث حمله های نظامی رو داشتیم، حمله هایی که صورت گرفت به خاک امارات، که البته ایران هم هنوز این مسئله رو مورد تایید قرار نداده. اماراتی ها گفتن که ایران در واقع پالایشگاه ما حمله کرده. اما نکته ای که وجود داره این هستش که ما وقتی داریم این عرصه رو میبینیم، ایران به هر صورت از قبل هشدارهایی داده بود به برخی از کشورهای منطقه که هر گونه فعالیت های نظامی یا فعالیت هایی که کمک به حمله نظامی به ایران بشه، به شکلی از سوی ایران یک عملیات نظامی محسوب میشه و ایران پاسخ خواهد داد. باید صبر کرد ببینیم که واکنش مقامات کشور ما به ادعاهای امارات چه هستش در بحث حمله نظامی، و بعد ببینیم که از این حمله نظامی رو چه حمله هایی که انجام شده به برخی پالایشگاه آمریکا، بعد ببینیم که پالایشگاه امارات در منطقه، بعد ببینیم که چه کسی این کار انجام داده. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که امارات در چند روز اخیر خب بحث خروج از اوپک رو مطرح کرد، و از آن طرف هم به نظر میرسه به دنبال این هستش که با یک سری اقدامات جلوی افزایش قیمت نفت رو بگیره، و برای همین فکر میکنم خروج از اوپک هم یکی از اهدافش همینه که بتونه آزادانه افزایش در واقع تولید نفتش رو افزایش بده و اون ضرب جنگ و اثر جنگ رو بر قیمت نفت بگیره. این یه مسئله مهمی هستش. از آن طرف هم امارات یکی از کشورهای عربی بود که در طول جنگ رمضان خیلی از رسانه‌ها، از جمله رسانه‌های مثل حتی خود مثلا می‌دیم العربیه و رسانه‌های منطقه، تاکید کردن که امارات داره آمریکا رو تشویق می‌کنه به حمله به ایران، و برخلاف دیگر کشورهای عربی که می‌گوییم مواضع دو پهلو می‌گرفتن، اما امارات آشکارا از این مسئله حمایت می‌کرد. الان هم فکر میکنه امارات در واقع سیاست جدیدی که پیش گرفته این هستش که فکر میکنه باید با نزدیکی به اسرائیل بتونه اون مسیر گذشته رو ادامه بده. ایران بارها و بارها مخالفت خودش رو با این سیاست اعلام کرده و گفته که کشورهای منطقه با نزدیکی به آمریکا و اسرائیل راهی از پیش نمیبرن. به هر صورت این گزاره است که جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده و براش هم پافشاری میکنه. ولی امارات در شرایط امروز به اسرائیل نزدیک شده، در جنگ هم علیه ایران موضع آشکارا و خصمانه علیه ایران گرفت و در کنار آمریکا ایستاد. اینا همه رو داشته باشیم.
بلی.
و از آن طرف هم داره سعی میکنه که به هر صورت ضرب جنگ رو بر جریان انرژی بگیره، و همه اینا باعث شد که به هر حال ایران با این کشور در یک شرایط تخاصمی قرار بگیره. حالا میگم باید صبر کنیم ببینیم که ایران آیا مسئولیت این حملات رو بر عهده خواهد گرفت یا خیر. این خیلی گزاره مهمیه، به هر حال نمیشود مثلا سریع قضاوت کرد و باید منتظر واکنش وزارت خارجه ایران ماند. اما همه اینا رو اگر در نظر داشته باشیم، با توجه به سفری که ترامپ در پیش داره به چین و چه روز دیگر ما جام جهانی رو هم داریم که در آمریکا میخواد برگزار بشه، به نظر میرسه دونالد ترامپ به دنبال سناریوهایی که خیلی خیلی بزرگ بخواد یک دوباره وارد یک تخاصم و جنگ بشه نیستش. یعنی ترامپ میخواهد سفرش به چین در شرایطی باشه که توی این حالت خصمانه با ایران نباشه. از آن طرف هم نمیتوان مثلا همزمان شما هم در یک جنگ حضور داشته باشی و هم جام جهانی رو برگزار کنی. حالا ترامپ گفته بود خیلی برام مهم نیست، ولی به واقع مهمه، یعنی امکان پذیر نیست این مسئله که در واقع یک کشوری درگیر جنگ باشه ولی
همزمان بخواد اونجا
جام جهانی برگزار
کنه.
این مسئله بله، و اینا همه باعث شده که دونالد ترامپ فعلا نخواد وارد یک تنش بزرگ بشه، هرچند که بنیامین نتانیاهو خیلی تلاش داره و علاقه داره که این کار رو انجام بده و دوباره آمریکا رو به جنگ وارد کنه. البته که نتانیاهو در این دو روزه گفته بود که به مقامات کابینه خودش گفته بود که مستقیما درباره ایران صحبت نکنید. یعنی این جمله نتانیاهو هم نشان میدهد که او فعلا داره با احتیاط قدم برمی‌داره، چرا که به هر صورت اون ویرانی‌های حاصل از جنگ رمضان همچنان در اسرائیل هست، تاب‌آوری جامعه‌اش کاهش پیدا کرده و شاید او همچنان فکر می‌کنه که ذخایر موشک‌های راهگیریش کامل نشده. میدونیم که بخش زیادی از موشک‌های تاد مصرف شد و از آن طرف هم برخی از منابع آمریکایی، من گزارشی می‌خوندم والا استریت ژورنال که دیروز به این مسئله اشاره می‌کرد که این جایگزینی این موشک‌های راهگیر سال‌ها طول می‌کشه و ساخت این تعداد از موشک‌های تادی که در این عملیات استفاده شده سال‌ها طول می‌کشه. پس این مسئله گویای این هستش که نتانیاهو هم داره محاسبات خودش رو انجام میده. از آن طرف کشورهای مثل قطر، مثل عمان، مثل حتی به نظر من عربستان موازهشون نسبت به شروع جنگ تعدیل شده. اونها یک گزاره‌ای فهمیدن، اونم این که اگر این منطقه به هم بریزه و امنیت زیر سوال بره خود اونها هم آسیب جدی می‌بینن. یعنی این سری از کشورهای عربی خیلی دیگه واقعا به دنبال تنش جدیدی نیستن، چون معتقدن این تنش جدید میتواند منجر به فرار سرمایه ها از خودشون بشه، جریان نفت رو متوقف کنه، امنیت انرژی رو برای اونها به زیر در واقع به خطر بندازه و همه اینا باعث شده تا این کشورها روی کارشون باشه که نمیخوان فعلا تنش جدید رو در منطقه تجربه کنن. از اون طرف هم ترامپ داره سعی میکنه باز هم دیگر کشورها رو تو بحث تنگی هرمز وارد کنه با خودش، مثل فرانسه، مثل انگلستان، حتی امروز به چین هم گفته بود که ما انتظار داریم چین هم در این امر کمک کنه. ولی چین و روسیه گزاره‌ای رو مطرح می‌کنن، میگن وقتی شما یک جنگ وجودی علیه ایران به راه انداختید، خب ایران هم طبیعتاً چنین واکنشی از خودش در منطقه تنگی هرمز نشون میده و خیلی هم دور از ذهن نبودیم واکنش. حتی من دیدم صحبت‌های وندی شرمن از مقامات دولت اوباما گفته بود که ما در همون زمان و بعد از اون هم میدونستیم که اگر حمله نظامی علیه ایران صورت بگیره و ماهیت ایران رو تحت فشار و تهدید قرار بده، ایران بحث تنگی هرمز رو انجام خواهد داد. یعنی اونها هم پیش بینی می‌کردن و این مسئله به دونالد ترامپ هم منتقل شده، ولی دونالد ترامپ چون فکر می‌کرد که می‌تواند یک دستاورد سریع داشته باشه وارد جنگ شد. الان نکته‌ای که الان باید در ادامه بهش توجه کنیم این هستش که بر اساس گزارش هم که الجزیره دیشب منتشر کرد، ایران پیشنهاد 14 ماده‌ایش از نظر خیلی از صاحب نظرانی که حتی مثلا می‌گوییم با ایران زاویه دارن پیشنهاد منطقی است. یعنی میگویند خب دیپلماسی یعنی همین، یه چیزی رو بذاره روی میز، یه چیزی بدی، یه چیزی بگیری و اصطلاح معامله کنی. ولی الان از آن طرف همونجور که وزارت خارجه ایران گفته توپ تو زمین آمریکاست. دونالد ترامپ یا باید بره به سمت اینکه بر اساس این پیشنهادات ایران خودش هم یه چیزی مطرح کنه، کم یا زیاد بتونن به این نتیجه برسن، یا یعنی اینکه باید دوباره جنگی رو آغاز کنه که به نظر میرسه در اثر جنگ دوباره شاید بخواد مثلا بیاد بازم بیا حملاتی به ایران انجام بده، یه ترورایی توسط اسرائیل انجام بده، ولی اون نتیجه‌ای که میخواست رو به دست
نخواهد آورد.
اون آره، اون بخش مثلا عاقل کابینه مثل جی دی وست دارن به نظر من دائما هم بهش میگن این مسئله رو که از این مسیر ما دیگه چیزی به دست نمیاریم، از مسیر جنگ اون اتفاقی که میخوایم و اون کاری که میخوایم در مورد ایران انجام نمیشه. ضمن اینکه ایران هم اون گزاره تسلیم بی قید و شرطی که ترامپ همیشه دوست داره تکرار کنه رو نمیپذیره. یعنی ترامپ باید در نهایت به اینجا برسه که باید معامله کنه مثل هر مذاکره دیگری، از زاویه برابر بشینه پای میز مذاکره و معامله کنه. ترامپ فعلا این رو نپذیرفته و برای همین هم هی داره توییت میزنه، هی داره تهدید میکنه، هی داره بالاخره بحث نظامی رو پیش میکشه همچنان. اما به نظر من در نهایت اون بخش عاقله دولت ترامپ این رو بهش میفهماند که بابا اینجوری نمیشود که شما هی تهدید کنید و بگی آقا من میخوام حمله نظامی کنم و در نهایت هم بعد از حمله نظامی چیزی به دست نیارم. آقای دکتر قالیباف، من یادم حدود چند هفته پیش بود که یه نکته جالبی رو گفته بودن که آمریکا نمیتونه چیزی که در جنگ به دست نیاورده رو بیاد رو میز مذاکره بگیره. وقتی شما در جنگ موسیقی که میخواستی رو نگرفتی، پس نمیتونی بیای اون تمایلات زیاد خانت رو روی میز مذاکره مطرح کنی و بگی آقا باشه پس اینا رو روی میز مذاکره برم بده، حالا که تو جنگ به دست نیاورده. برای همین به نظر میرسه که الان ما در این 14 ماده جمهوری اسلامی به روایت الجزیره پیشنهاد داده، ما اون عقلانیت معامله و مذاکره رو میبینیم. ولی در سوی مقابل دولت ترامپ با توجه به اینکه همچنان کسایی مثل پیتکتی، مثل مارکو روبیو، مثل کوشنر، مثل ویتکاف، اینا کسایی که همچنان برخی از منافعشون در همراهی با رژیم صهیونیستیه، تمایلشون به این اتفاق خیلی کمه و فکر میکنن که مثلا در اثر یه حمله نظامی دیگری میتونن به یه سری چیزایی برسن و ایرانو مادار کنن به عقب نشینی. ولی به نظر میاد خود ترامپ نه. خود ترامپ حتی من دیشب داشتم میخوندم گزارش CNN رو، پیشنهادی که فرمانده سنتکام بهش میکنه پیشنهاد خیلی عملیات نظامی بزرگی هستش علیه ایران، ولی میگه که ترامپ گزینه خیلی محتاطانه تری نسبت در بین این پیشنهاد انتخاب کرد برای اینکه به کار بگیره، چون که فکر میکنه اگر وارد جنگ بشه دوباره در همون مخمصه قبلی میفته، یعنی چطور این جنگ رو باید تموم کنه. و این موضوع موضوعی که باعث میشه ترامپ خیلی آهسته قدم برداره. در مورد امارات هم حتی اگر به هر حال مثلا ایران بخواد مسئولیت این حمله رو بر عهده بگیره، خود اینکه دولت ترامپ به خاطر امارات وارد جنگ بشه به نظر من در حالی از ابهام هستش، چون بالاخره وقتی این اتفاق بیفتد یعنی دوباره از سر گرفتن جنگ دوباره فکر کردن به این مسئله که چطور باید جنگ رو تموم کنه و دوباره بحران مالی. تو همین چند ساعتی که اتفاق در امارات افتاده، اون بحث پروژه آزادی و شلیک موشک ایرانی به سمت ناوهای آمریکایی اتفاق افتاد، ناوچای آمریکا، ما دیدیم قیمت نفت دوباره رفت بالا تو دنیا. در اثر همین سه چهار ساعتی که ما شاهد بودیم، یعنی خیلی هم زمان زیادی نگذشت و الان پیش بینی میکنن که قیمت بنزین در آمریکا به بالای 5 گالن، در واقع 5 دلار برسه هر گالن. از اون طرف هم به هر حال ما هم تحت فشاریم، کاملا این مشخصه و نمیتونیم انکارش کنیم که معاصره دریایی به هر صورت به ما فشار میاره، ولی ما داریم از مسیرهای زمینی و از طریق بندرهای پاکستان سعی میکنیم اون نیاز خودمون رو تامین کنیم و تاباوریمون رو افزایش بدیم. ولی اینم به این معنی نیست که آمریکا هم میتواند بیشتر از این شرایط رو ادامه بده. همین امروز وزیر انرژی ترکیه گفته که ما باید خودمون رو برای روزهای بسیار سختری آماده کنیم، چرا که ممکنه این وضعیت ادامه پیدا کنه و این انرژی، بحران انرژی میتواند منجر به این شود که بسیار از فعالیت‌ها در شرق آسیا معلق بماند، چون که دیدیم بعضی از کشورها مثل مالزی، مثل خود این پاکستان، مثل تایلند، اونها اومدن تا مدت‌ها در طول جنگ بردن به سمت دورکاری، چون تو بحث انرژی دوچار بحران بودن. همین امروز وزیر انرژی فکر مونم انگلستان گفته که حتی اگر امروز تنگی هرمز به روزهای قبل از جنگ برگرده، باز هم ما تا 6-7 ماه ما بحران انرژی و افزایش قیمت رو خواهیم داشت. بلومبرگ امروز یه گزارشی منتشر کرده و گفته اگر این وضعیت تداوم پیدا کنه ما به سمت یک اتفاق بسیار بد در حوزه اقتصاد بین‌الملل و یک فروپاشی در اقتصاد بعضی از کشورها می‌رویم. جالبه، یک گزارش رو من همین پریشب داشتم میخوندم، فکر میکنم MBC این گزارش رو دقیق کرده بود، گفته بود که ما فکر میکنیم که مثلا بحران شغلی در ایران فقط در طول جنگ، در حالی که در این گزارش MBC عنوان شده بود که 10,000 شغل در آمریکا به خاطر تداوم این شرایط جنگی در حال از دست رفتنه. اینا رو همه رو داشته باشید. یه گزارشی هم فکر میکنم الشرق الاوسط فکر میکنم حدود یه هفته پیش منتشر کرد، گفته بود که هتل‌های آمریکایی با 30% کاهش تقاضا روبرو شده برای جام جهانی. خب ببینید، پس فقط تبعاتش برای ایران نیست، تبعاتش برای اقتصاد آمریکا هست. نزدیک 40% کود حوزه کشاورزی داره از اینجا رد میشه، باعث افزایش قیمت حوزه کشاورزی شده. از آن طرف ایران هنوز بحث بابل مندم رو مطرح نکرده. به هر صورت وقتی شما فضا رو ببری به سمت یک جنگ موجودیتی و یک کشور رو تحت فشار قرار بدی، طبیعی است اون کشور هم از همه ابزارها استفاده میکنه. این رو الان بخشی از دنیا در مورد ایران پذیرفته و برای همین از آقای جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همین چند وقت پیش بود برگشت گفت ما در اروپا باید به این مسئله اذعان کنیم که این جنگ غیر ضرور بود و ما باید این جنگ رو محکوم کنیم، چرا که تبعاتش دامن خودمون رو میگیره. و در مجموع اگر بخوایم حالا یک جنبندی داشته باشیم، این هستش که هر دو طرف و طرفین دارن با احتیاط صحنه رو دنبال میکنن، چرا که میدانند وضعیت بسیار میتواند شکننده باشد. من فقط یه جمله هم بگم، خیلی میتونه جالب باشه. همین یه ساعت پیش هارتس به عنوان یکی از رسانه‌های اسرائیلی که شناخته شده هم هست، یه گزارشی رو منتشر کرد. در این گزارش گفته که نتانیاهو بالاخره میرود، اما اون ساختار سیاسی و شاکله تصمیم گیری در اسرائیل رو نابود کرد به خاطر منافع خودش. یعنی الان رسانه‌های منتقد در اسرائیل بر این باورن آنچه نتانیاهو داره تصمیم گیری در این جنگ هم به نفع اسرائیل نیست، بلکه بر اساس مصالح شخصی خودشه که میخواد در قدرت بمونه، فرار کنه از دادگاه، همه این نکات هست. و وقتی مجموعه این مسائل در نظر میگیریم، به نظر میرسه که همه طرفین دارن با احتیاط به این صحنه نگاه میکنن، نمیخواهند به سمت این برن که دوباره شاهد اون اتفاقات جنگ 40 روزه باشن.
سپاسگزارم از شما رضا فرخی عزیز، کارشناس رسانه و تحلیلگر سیاسی، که باز هم دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید.
سپاس از شما،
خداحافظ و شب بخیر. همچنان همراه ما باشید با ویژه برنامه تاپ‌های جان برای ایران. شبتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که رادیو ایران رو همراهی میکنید. خیلی از شما در اتومبیل ها هستید، در راه پیمایی های شبانه حضور دارید. به شما خدا قوت و شب بخیر میگیم و خیلی خوشحالیم که شما عزیزان رو داریم. استمرار در راه پیمایی های شبانه فقط یک حضور خیابانی نیست، نشانه روشن از بیداری، انسجام و اراده جمعی مردمیه که میخوان در مسیر اقتدار، عزت و امنیت کشور سهم خودشون رو ادا کنند. در این شبها، این راهپیمایی ها تنها برای اعتراض یا اعلام موضع نیست، برای نمایش عشق به وطن، اعتماد به نیروهای حافظ امنیت و حمایت از ساختارهای پاسدار استقلال و آرامش کشور است. حضور پیوسته مردم در راهپیمایی‌های شبانه پیام روشنی به دوست و دشمن می‌دهد. ملت ایران در صحنه ایستاده است، پشت مردم خود را خالی نمی کند و در کنار رهبر، نظام، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی یک پارچه از کیان میهن دفاع خواهد کرد. بسیار سپاسگزارم که ویژه برنامه تاپ‌های جان برای ایران رو همراهی کردید. اوقات شبانه خوبی براتون آرزو دارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو ایران بمانید.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سم.
گروه ایران
خبر خوش هسته ای از تمامی
ارغوب ملت فلسطین.
سنگ زدید به برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم. به
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید. جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. جهان سیاست رو میشنوید. امیدوارم هر کجایی که هستید لحظاتتون سرشار از آرامش و سلامتی باشه. دعوت میکنم تا حدود 20 دقیقه آینده با ما همراه باشید و نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامگیر 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید، در بخش دریچه به طرح 14 بندی ایران در تنگه هرمز می‌پردازیم. در میکروفون خبرساز، رکورد 37 توییت در ساعت و 300 موزه در روز توسط ترامپ را بررسی می‌کنیم. با تحلیلگران به جنگ افروزی، تحریم و کشتار بی صدا توسط آمریکا می‌پردازد. و در نسخه اصلی به حضور مردم در خیابان به عنوان پشتوانه محکم برای مدیریت تنگه هرمز می‌پردازیم. بیش از یک سوم نفت و گاز جهان از این تنگه عبور می کند. مسیری باریک اما پرمعنا که هر تصمیم در آن می تواند بر قیمت جهانی انرژی و موازنه سیاسی در شرق و غرب تأثیر بگذارد. از این رو تصمیم طرح 14 بندی مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران تنها یک اقدام اجرایی نیست، بلکه پیامی روشن به جامعه بین المللی است، مبنی بر این که ایران می‌خواهد کنترل عملی و حقوقی این آبراه را در چارچوب حاکمیت ملی خود تثبیت کند. این رویکرد تازه در واقع اعلام یک نظم جدید در خلیج فارس است. نظمی که بر محور امنیت منطقه محور، حاکمیت ملی و پایان وابستگی به حضور قدرت‌های بیگانه شکل می‌گیرد. محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران در جریان بازدید اعضای این کمیسیون از بنادر جنوب کشور و تنگه هرمز با اشاره به طرح مجلس برای مدیریت تنگه هرمز یادآور شد. هر ترددی که در این منطقه انجام می شود باید بابت هدایت، نظارت و خدمات دریایی هزینه‌ای به ایران پرداخت کند. درآمد حاصل از این بخش برای کمک به نیروهای مسلح و 70% آن برای معیشت مردم در نظر گرفته شده است و حتما باید به پول ملی ایران یعنی ریال پرداخت شود.
اعمال مدیریت و اعمال حاکمیت در تنگه هرمز مطالبه همه مردم ایران هست و برای اینکه این موضوع هم قانونمند بشه و ما بهتر بتونیم از این ظرفیت خودآدیدی استفاده کنیم، در مجلس طرحی آماده شده که انشاءالله به دودی به قانون تبدیل شود. و به اساس تر مجلس هر گونه تردد در تنگه هرمز باید با مجوز جمهوری اسلامی ایران باشد.
همچنین علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که به همراه اعضای کمیسیون عمران برای بررسی زیرساخت‌های دریایی و تجاری به جنوب کشور سفر کرده بود، در صفحه شخصی